فصل سوم. دونا به زحمت دستگیره را که در اثر گذشت زمان و عدم استفاده کند شده بود پیچاند و در اتاق را باز کرد. بوی رطوبت تندی شامش را آزرد. با حرکت سریعی پنجره ها را باز کرد و هوای آزاد و نور خورشید به درون اتاق راه یافت. اشعه آفتاب بر روی قاب پنجره میتابید و تصویر مستخدم را که تبسمی بر لب داشت منعکس میکرد. اما همین که برگشت مستخدم را دید که ساکت و موقر در پشت سر او ایستاده است. مستخدم مرد کوتاه قد و لاغر اندامی بود که دهانی کوچک و نگاه‌های مرموزی داشت. دونا گفت: من شما رو به خاطر نمی آورم. فکر می کنم دفعه گذشته که من اینجا آمدم شما نبودید. مستخدم جواب داد: همینطور است بانوی من. پیرمردی در اینجا بود که اسمش رو فراموش کردم، ولی خوب بیاد می آورم که روماتیسم در تمام مفاصل او نفوذ کرده بود، به طوری که به سختی می توانست راه برود. راستی او حالا کجاست؟ در قبر بانوی من. دونا لب خود را به دندان گزید و آهی کشید و مجدداً به سوی پنجره برگشت و به تصویر پیش خدمت خیره شد. آیا پیش خدمت به او می خندید؟ و حالا شما به جای او هستید؟ بله بانوی من. اسم شما چیست؟ ویلیام بانوی من. لهجه مستخدم کرنوالی بود و به همین جهت تا حدی به گوش دونا نامأنوس بود و وقتی که به سوی ویلیام برگشت متوجه شد که تبسم بیروحی بر لب دارد. می ترسم آمدن ناگهانی ما به اینجا مشکلات فراوانی برای شما ایجاد کرده باشد. گرد و غباری که در اینجاست نشان می دهد که مدت هاست کسی به اینجا وارد نشده و من تعجب می کنم که چطور شما به آن توجه نکرده اید. بانوی من همیشه اتاقها را تمیز می کردم. اما وقتی دیدم که شما به ناورون تشریف نمی آورید دیگر توجهی به آنها نکردم. انجام دادن کاری که هیچ کس نمی بیند و قدردانی نمی کند کمی مشکل است. دونا با حیرت پاسخ داد: بانوی مانند من مستخدمی مانند تو را لازم دارد. پیش خدمت آهسته گفت: همینطور است بانوی من. دونا مدتی در اتاق بالا و پایین رفت و پارچه های رنگ رو رفته صندلی ها را بررسی نمود. مدتی با گچبری روی تاخچه خود را مشغول کرد و آنگاه به تصاویری که به دیوار اتاق آویزان شده بود خیره شد. یکی از تصاویر چهره عبوس پدر هاری را نشان می داد که به وسیله واندیگ کشیده شده بود. تصویری از هاری که در سال ازدواج آنها گرفته شده بود در آنجا دیده می شد. خاطرات گذشته در او زنده شد. وه که معبود او چه سیمای شاداب و باروحی داشت. در تمام این مدت ویلیام کوچکترین حرکت او را از نظر دور نمی داشت. دونا خود را جمع جور کرد. تا به حال هیچ مستخدمی چنین گستاخانه با او رفتار نکرده بود. آیا ممکن است اتاقهای خانه را جارو گردگیری کنی؟ ظروف را بشویی، گلها را در گلدان بگذاری و خلاصه خانه را طوری بیارایی که گویی خانم خانه مدت هاست که در اینجا زندگی می کند و آدم بی توجه و سهل انگاری نیست؟ پیش خدمت جواب داد: با کمال میل بانوی من. و سپس تعظیمی نموده اتاق را ترک کرد. دونا از مقابل پنجره گذشت و وارد باغ شد. باغبانان وظایف خود را انجام داده بودند. چمنها سبز و درختان هرس شده بودند. شاید دیروز و شاید هم پریروز، زیرا خبر مراجعت او را شنیده بودند. او سستی و اهمال آنها را درک می کرد. وه که او در نظر آنها چه آفتی بود. او با ورود خود زندگی آنها را برهم زد و حضور خود را بر ویلیام تحمیل نمود. آیا واقعاً لهجه او کرنوالی بود؟ او می توانست قرولند پرو دایه بچه ها را که احتیاج به آب گرم برای کودکان داشت و فریادهای پسر کوچکش جیمز را از یک پنجره باز بشنود. کوچولوی بیچاره، چرا برای اینکه تو را در یک پتو بپیچند و در گوشه تاریکی بگذارند تا بخوابی این چنین زجرت می دهند، برهنت می کنند و تو را می شویند. دونا از میان درختان گذشت. خورشید اشعه طلایی خود را از لابلای درختان بر رودخانه‌ای که آرام و بی صدا بدون اعتنا به موانع راه خود را می پیمود تابیده و سطح آن را با لکه‌های سبز و طلایی نقاشی کرده بود. به نظرش رسید که یک کشتی در آن دوردست‌ها لنگر انداخته است. او می‌خواست سوار کشتی شود. بادبانها را بگستراند و امواج را بشکافد و پیش برود. وه که چه خیال خامی، چه بیهوده. جیمز هم با او خواهد بود. آنها دستها و صورتهای خود را در آب فرو می کنند. ترشحات آب آنها را خیس می کند. ماهی ها از آب بیرون می جهند و مرغان بر بالای سر آنها بانگ می زنند. آه خدای بزرگ، چه سعادتی! او آزاد شده بود، فرار کرده بود. او هنوز نمی توانست باور کند که حداقل 300 مایل با خیابان استریت جیمز لندن فاصله دارد و از طرفی دیگر مجبور نیست که برای رفتن به شب نشینی خود را بیاراید و از تبسم‌های پرمعنی و کریه روکینگ هام، نگاه های ملالت آمیز هاری و دهندره های او در امان بود. او فرسنگ ها با دونای سنگ دل، دونایی که از روی شیطنت آن رفتار رنجش آور، آن شوخی احمقانه را در هامپتون کورت با کنتس کرد فاصله داشت. گاه دونا به یاد ماجرای آن شب افتاد. در آن شب او شلوار پوشیده و ردای بلندی بر دوش خود انداخت و با روکینگ هام و عده دیگری هاری را نیمه مست در سوان ترک گفت و کالسکه کنتس بیچاره را محاصره کرد و او را مجبور نمود که از کالسکه پایین بیاید. پیرزن سالخورده در حالی که از ترس می‌لرزید فریاد زد: کیستی؟ چه می‌خواهی؟ روکینگ هام خندهش را در گلو خفه کرد و صورتش را در پشت گردن اسب مخفی نمود و دونا مثل یک فرمانده با صدای سرد و خشکی فریاد زد: یا 100 لیره بده و یا زندگیت را. کنتس پیر که وحشت سر و پای وجودش را گرفته بود، از ترس اینکه مبادا این جوانک شهری او را سر به نیست کند، کیسه پولش را از جیب در آورد و در حالی که به ماسک دونا خیره شده بود آن را به او داد و گفت: خاطر خدا مرا ببخش، من زنی سال خورده و درمانده‌ام. با اینکه دونا این کار را برای تفریح و شوخی انجام داد، ناگهان موجی از خجلت و شرمساری وجودش را فرا گرفت و در حالی که احساس تنفر شدیدی نسبت به خود می کرد، سر اسبش را برگرداند و به سوی شهر تاخت. روکینگ هام که همدست او در کشیدن این نقشه بود، او را تعقیب کرد و فریاد زد: بر شیطان لعنت، چه اتفاقی افتاده؟ هاری که از جریان اطلاعی نداشت در جلوی در خانه همسرش را دید که لباس مردانه پوشیده است، حیرت زده به او خیره شد و گفت: من فراموش کرده بودم. آیا آنجا بالماسکه بود؟ آیا شاهزادگان دربار هم تشریف آورده بودند؟ دونا گفت: لعنت بر تو، بالماسکه بود و تمام شد و برای من دیگر تکرار نمی شود، چون که می خواهم اینجا را ترک کنم. و آن شب یک مشاجره طولانی و خسته کننده میان او و هاری صورت گرفت و شب بدی بر آنها گذشت. صبح روز بعد روکینگهام خواست او را ملاقات کند، ولی دونا به او اجازه نداد و سپس شخصی به سوی ناورون تاخت تا مقدمات آمدن او را فراهم کند. آنگاه بلافاصله تدارک سفر او دیده شد و مسافرت انجام گرفت و حالا او به دنیایی که در جستجویش می بود رسیده بود. دنیای سکوت و تنهایی. خورشید شعله سرخ رنگ تیره ای روی آبهای نیلگون رودخانه باقی می گذاشت و در لابلای درختان ناپدید می شد. کلاغ‌ها به آسمان بر می خواستند و دست جمعی بر بالای آشیانه هایشان پرواز می کردند. دود از لوله های بخاری به صورت خطوط باریک آبی رنگی متساعد می شد و ویلیام در سالن مشغول روشن کردن شمع‌ها بود. دونا در پشت میز بزرگی نشسته و با اشتهای کاملی شام می خورد. وجود آنها یک محیط کاملا نامتناجسی به وجود آورده بود. ویلیام با لباس تمیز تیره، صورت کوچک و مرموز و چشمان ریزش و دونا در لباس سفید با زیورهای یاقوتی دور گلویش و موهایی که به طرز قشنگی در پشت گوشش حلقه شده بود. شمع‌های بلندی در روی میز قرار داشت و جریان هوایی که از پنجره وارد اتاق می شد شعله‌های شمع را می لرزاند. این شعله ها سایه هایی بر صورت دونا می افکندند. پیش خدمت درباره بانوی خود می اندیشید. او زن زیبایی است، ولی غمی که در دل دارد او را رنج می دهد و آثاری از عدم رضایت دور دهان او پدید آورده و اثری از زخم ابرو نیز در او دیده می شود. ویلیام در حالی که دونا را با تصویر او که به دیوار آویخته شده بود مقایسه می کرد، بار دیگر گیلاس بانوی خود را پر نمود. به راستی که زمان چقدر زود می گذرد. همین یک هفته پیش بود که او به اتفاق دوستش آنجا ایستاده و در حالی که تصویر دونا را نگاه می کردن دوستش گفته بود ممکن است روزی برسد که ما صاحب این عکس را ببینیم و یا اینکه برای ما همیشه ناشناس باقی خواهد ماند. و آنگاه افسود چشمانش درشت و فریبنده است و در آن دنیایی راز وجود دارد. دونا سکوت را شکست و با انگشت به انتهای باغ اشاره کرد و گفت آنها خوشه های انگور هستند؟ من عاشق انگورهای سیاه و گوشتار هستم. آهنگ صدای دونا ویلیام را به خود آورد و برای اجرای فرمان دونا بیرون رفت و با یک خوشه انگور که از درخت چیده بود بازگشت و در بشقاب جلوی دونا گذاشت. دونا دوباره در رویای خود فرو رفت. به زودی تابستان شروع می شود و کشتی ها باز می گردند. به خاطرش گذشت که فردا و یا پس فردا یا هفته آینده می بایست دوستان ماری را دعوت نماید. دندانهای خود را به هم فشرد و گفت ویلیام؟ بله بانوی من. پرستار من می گوید هیچ یک از خدمه‌ای که تو بعد از شنیدن خبر ورود من به اینجا استخدام کرده ای با خانه آشنایی ندارند. او میگوید یکی از اهل کنستانتین است و دیگری یونانی است و حتی آشپز هم جدید و از اهالی بیزانس میباشد. کاملا صحیح است بانوی من. دلیل این کار چیست؟ تا آنجا که من و هاری میدانیم ناورون همیشه مجهز بوده است و ما همیشه عده خدمتکار قدیمی در اینجا داشته ایم. تمام سال گذشته من در اینجا تنها زندگی کردم. دونا برگشت، نگاه تندی به ویلیام انداخت و در حالی که حبه ای انگور در دهان خود می گذاشت گفت برای این کار تو را اخراج می کنم. بله بانوی من. شاید هم فردا این کار را بکنم. بله بانوی من. دونا همچنان که از گستاخی ویلیام در حیرت فرو رفته بود، به خوردن انگور ادامه داد. او خوب می دانست که هیچگاه ویلیام را اخراج نمی کند. اگر اخراجت نکنم تو چی کار میکنی؟ صادقانه به شما خدمت خواهم کرد بانوی من. دونا جوابی نداد و به چهره ویلیام خیره شد. نگاه ویلیام سرد و بی تفاوت بود و در آن چیزی خوانده نمی‌شد، ولی دونا در اعماق قلب خود حس کرد که دیگر ویلیام او را مسخره نمی‌کند، بلکه به او راست می‌گوید. دونا از سر میز غذا بلند شد و گفت: به آنچه گفتی ایمان داری؟ کاملا بانوی من. دونا بدون اینکه دیگر حرفی بزند با عجله اتاق را ترک کرد. او با خود می اندیشید آیا این آدم کوتاه قد عجیب دوست و همراه خوبی برای من خواهد بود؟ و در حالی که به هاری و نگاه های بهت زده او فکر می کرد در دلش خندید. ویلیام گستاخانه رفتار کرده بود. او حق نداشت که در آن خانه تنها زندگی کند. نه، شاید ویلیام هم چون او عاشق تنهایی است و در تنهایی آرامش را حس می کند. دونا در سالن نشسته و به آتش بخاری خیره شده بود و به گذشته فکر می کرد. او فرار کرده بود. آزاد شده بود. دیگر کسی نبود که سرزده بر او وارد شود و با خنده بلندش او را از عالم خیال خارج سازد. دیگر او از لندن، از میخانه های آن با موزیک های گوش خراشش، از خیابان های سنگ فرش و خاکالود آن که محل تاخت و تاز پادوها و آدم های مهمل و بیهوده بود، فرسنگ ها فاصله داشت. وحک دنیای سکوت چه شکوه و عظمتی دارد. بیچاره هاری، شاید او حالا دارد با روکینگ هام شام می‌خورد. نیمه مست است و از بدشانسی خود در قمار شکوه می‌کند و درباره او می‌گوید: خدا لعنتش کند. او همیشه می‌خواهد مثل یک پرنده آزاد باشد. به هر کجا که می‌خواهد پرواز کند. و روکینگ هام با آن لبخند مرموز و کنایه آمیزش زیر لب می‌گوید: من تعجب می‌کنم. واقعا در شگفتم. با خاموش شدن آتش بخاری اتاق سرد شد و دونا به طرف اتاق خوابش که در طبقه فوقانی ساختمان بود رفت. در سر راهش بازدیدی از اتاق بچه ها نمود تا مطمئن شود که همگی در خوابند. هنریتا چون فرشته معصومی به خواب عمیقی فرو رفته بود. مقداری از موهای پرچین و شکن طلاییش بر روی صورتش ریخته شده بود. لب و لوچه آویزانش عدم رضایت او را نشان می داد. جیمز با قیافه گرفته ای در رخت خواب کودکانه خود به خواب رفته بود. او مثل یک سگ کوچک خانگی گوشتالود شیطان بود. دونا مچ دست جیمز را گرفت. آن را بوسید و زیر پتو پنهان نمود. جیمز یکی از چشمایش را باز کرد و لبخندی زد. دونا از این حس محبتی که نسبت به جیمز به او دست داده بود شرمنده گردید و به سرعت از آنجا دور شد. طولی نمی کشد که جیمز به یک مرد چاق و بد ترکیب و بد اخلاق تبدیل می شد و زنهای متعددی را بدبخت می کرد. یک شاخه گل یاس در اتاق او روی سر بخاری و زیر عکس او قرار داشت که اتاق را با رایحه‌ای مست کننده و خوش پر کرده بود. دونا در حالی که لباسهای خود را در می آورد آهسته زیر لب زمزمه کرد: خدا را شکر که دیگر صدای گوش خراش زوزه سگها مرا آزار نمی دهد. آنگاه نگاهی در آینه به تصویر خود کرد و با خود گفت: قیافه عبوس و گرفته‌ای دارم. 6-7 سال پیش هم چنین بودم. دونا سپس به طرف پنجره رفت و به بیرون خم شد. نسیم ملایمی می‌وزید و شاخه‌های درختان را به جنبش درآورده بود. در پایین باغ کمی دورتر از دره رودخانه جریان داشت که به دریا می‌پیوست. دونا در خیال خود مجسم کرد که چگونه آب شیرین بارانهای بهاری حبابهای کوچک هوا در سطح دریا پدید می آورد. نسیمی میوزد و حباب‌ها را در آغوش خود فرو میبرد و چین و شکن بر جای میگذارد. امواج بر روی هم میغلطند. حباب‌های شیرین و شور یکی شده و به امواج بلندی تبدیل میگردند که بر صخره خورده، برگشته و نابود میشوند. دونا پرده را عقب زد تا نور بیشتری به اتاق بتابد و سپس بر رخت خوابش برگشت و جاشمعی را روی میز کنار تختش گذاشت. دونا همچنان که با چشمانی خوابالود رقص نور ماه را بر کف اتاق تماشا می کرد، در شگفت بود که چه بوی دیگری با رایحه گل یاس درآمیخته و آن بوی تند را به وجود آورده است. سپس غلطی در رخت خواب خود زد، ولی باز هم آن بوی تند شامه‌اش را می آزرد. دستش را دراز کرد و کشوی میز را کشید و نگاهی به درون آن انداخت. یک کتاب و یک ظرف تنباکو در آن بود. آیا ویلیام آنقدر گستاخ شده بود که در رخت خواب او بخوابد، سیگار بکشد و تصویر او را نگاه کند؟ نه، نه، او هرگز چنین جسارتی ندارد. شاید هم ظرف تنباکو و کتاب متعلق به ویلیام است. مگر نه اینکه او یک سال تمام در ناورون تنها زندگی کرده است. اما بر حیرتش وقتی افسوده شد که دید آن کتاب یکی از آثار شاعر فرانسوی است و کسی بر روی صفحه سفید اول کتاب با خط بدی حروف J B A را نوشته و در زیر آن تصویر کوچکی از یک مرغ دریایی نقاشی کرده بود.